شبی اعضای حزب طرفداران جمهوری ایتالیا در جهت پیدا کردن راهکاری برای عبور از سانسورهای نشریات دور هم جمع شده بودند. تنها زن جمع نوشتن حجب رو برای گذر از این مشکل پیشنهاد میده. دکتر ریکاردو میگه بهتر از خرمگس دعوت کنن. او تیزهوشترین و شوخ‌طبع‌ترین کسیه که تاکنون دیده. به خاطر زبون تندش اون رو خرمگس مینامند. در کل مخلوق عجیبیه. هیچ کس از گذشته اون خبر نداره. اون بی‌رحم‌ترین فرد ضد مذهبی و بی‌قرارترین موجوده چون همواره کوچ میکنه. سلام، من گلناز هستم و در این پادکست داستان کتاب‌های رمانی رو واسه‌تون به طور خلاصه تعریف می‌کنم. در این اپیزود قرار قسمت اول داستان کتاب خرمگس رو واسه‌تون تعریف کنم. کتاب خرمگس نوشته اتل لیلیان وینیچ، نویسنده انگلیسیه. چهره خرمگس درخشان‌ترین چهره یک مبارز واقعی در سراسر ادبیات جهان که بیش از نیم قرن قلوب انسانها را مشتعل ساخته. این کتاب به بیش از 30 زبان در دنیا ترجمه شده. مترجم این کتاب آقای خسرو همایون پوره. خانم وینیچ در رمان دیگری به نام دوستی گسیخته شده به زندگی خرمگس در آمریکای جنوبی و در رمان کفشت را بکن به اجداد مادری خرمگس پرداخته است. کتاب خرمگس در مورد آرتور برتن 18 ساله و یک کاتولیک معتقده که همراه برادر ناتنیش و همسر برادرش جولیا زندگی میکنه. جولیا همیشه از آرتور و مادرش متنفر بوده و رفتار خیلی بدی با اونا داشته. آرتور قامتی کوتاه و اندامی باریک داره و شباهتش به یک ایتالیایی به سبک پورتره‌های قرن 16 بیشتر از یک جوان انگلیسی از طبقه متوسط در دهه 3 قرن 19. در آرتور همه چیز از ابروهای کشیده و دهان ظریف گرفته تا دست‌ها و پاهای کوچکش بی نهایت خوش تراشه. اگر بدون حرکت می نشست، امکان داشت با دختر بسیار زیبایی که به هیئت مردان در اومده اشتباه گرفته بشه. اما آنگاه که به حرکت در میاد، چابکی انعطاف پذیرش، پلنگ دست‌آموز و بیچنگال رو به خاطر میاره. آرتور در دانشگاه تحصیل فلسفه میکنه و همیشه به دیدن پدر مونتانلی مدیر سمیناری میره. از نظر آرتور، مونتانلی یک سرزمین مقدسیه که در قیاس با اون حقیر و خودپسنده. مونتانلی صدای نسبتاً آروم اما عمیق و پرتنین با چنان زنگ گوشنوازی داره که گیرایی خاصی به کلامش میبخشه. صداش همچون صدای سخنرانی مادرزاد تا حد امکان غنی از تحریره و هرگاه که با آرتور سخن میگه لحنی نوازشگرانه داره. و همیشه اون رو کارینو یعنی پسر عزیز کرده هم صدا میزنه. آرتور با اینکه در سمیناری تحصیل نمیکنه، اما مونتانلی رو یک دایره المعارف واقعی میپنداره و هرگاه به اشکالی در کتاب برمیخوره برای حل اون پیش مونتانلی میاد. روزی آرتور و کانون مونتانلی در باغ دیر قدم میزدن. آرتور چشمان رویایی آبی سیر و اسرارآمیزی در پناه مژگانی سیاه داره که میراثی از مادرش بود. مادری که 1 میشد که اون رو از دست داده بود. مونتانلی برای اینکه چشم‌های آرتور رو نبینه، روش رو بر میگردونه و بهش میگه که در اواسط ماه به ییلاق میره و ازش میخواد که با اون همراه باشه. آرتور میگه حاضر هر چیزی در دنیا داره رو بده تا همراه اون باشه. اما موضوع مهمیه که میخواد با پدر در میون بذاره. در پاییز گذشته هنگامی که خودش رو برای امتحانات ورودی آماده میکرد با یه سری از دانشجوها آشنا شده که اونها دغدغه کمک به ایتالیا رو دارن و آرتور از خدا خواسته که پاسخ مستقیمی بهش بده، مبنی بر اینکه آیا باید در این راه قدمی برداره یا نه. تا اینکه در شبی خدا پیغامی براش فرستاده و فهمیده که باید خودش و زندگیش رو وقف ایتالیا بکنه و اون رو در رهایی از این همه بردگی و بدبختی و بیرون روندن اتریشی ها یاری کنه تا شاید به صورت یک جمهوری آزاد در بیاد و پادشاهی جز مسیح نداشته باشه. پدر بهش میگه اون حتی ایتالیایی هم نیست. اما آرتور میگه مهم نیست. این رویا رو داره و میخواد خودش رو وقف اون کنه و همونطور که مسیح میگه کسی که زندگیشو در راه اون از کف بده بازش خواهد گرفت. مونتانلی دستش رو روی چشماش میذاره و میگه که بعدن باید بیشتر راجع به این قضیه صحبت کنن، چون آرتور برای اون مثل پسرشه. اون نور دیده و مراد قلبشه و حاضره برای جلوگیری از برداشتن یک قدم خطا و تباه ساختن زندگیش جونش رو بده و برای همین ازش میخواد که محتاط باشه و به خاطر اون خیلی خوب راجبش فکر کنه. آرتور میگه که فکر خواهد کرد، اما برای اون و ایتالیا دعا کنه. وقتی آرتور میره، مونتانلی تنها روی نیمکت میشینه و با خودش میگه شکیبایی خدا به پایان رسیده و این انتقام خداست که بر اون مثل داوود نازل شده. همونطور که به داوود گفته شد کودکی که از تو زاده شده به یقین خواهد مرد. در سفر توی خیابون دو نقاش مشغول نقاشی بودن که یکی از اونها با دیدن آرتور میگه که با چهره این پدر میشه تصویری کامل از یک مسیحی عهد امپراتوری روم به دست آورد. نقاش دیگه میگه نه به اندازه پدرش. البته از اونجایی که اون یک کشیش کاتولیکه پس حسن نیت به خرج میده و فرض میکنه که اون برادرزادشه. آرتور با چهره خندون میگه چه مردم احمقی. با این وجود خیلی لطف دارن که اون رو شبیه مونتانلی میبینن. کاش واقعا برادرزاده پدر بود. و به نظرش جای تأسفه که کلیسا کشیشان رو از ازدواج منع میکنه. چون تربیت اطفال مسئله بسیار جدیه و از نظر اون مردی که زندگیش پاکتر و حرفهاش مقدستر باشه شایستگی بیشتری برای پدر شدن داره. و مطمئنه که اگر پدر پیمان نبسته بود فرزندانش بسیار. ناگهان آرتور متوجه چهره رنگ پریده مونتانلی میشه. مونتانلی با لحن بسیار گرفته و ضعیفی میگه سرش کمی گیج میره که احتمالاً از آفتابه و باید بره استراحت کنه. پاییز و زمستون بدون حادثه سپری میشه. یه روز وقتی پیش مونتانلی میره، پدر بهش میگه که به روم احضار شده و قراره که به سمت اسقفی و مدیر جدید برای کلیسا در بیاد. اما اگر آرتور دلش نخواد این عنوان رو نمیپذیره و پیش آرتور میمونه. اما آرتور قبول نمیکنه و با لکنت عصبی اندکی میگه که شب با دانشجوهای اجتماع جمهوری ایتالیا جلسه ای داره و میخواد جزء گروه ایتالیای جوان باشه و فکر میکنه که این وظیفه اونه. وقتی آرتور به جلسه میره، همبازی سابقش دختر دکتر وارن جما رو میبینه که در گوشه ای نشسته. جما 17 ساله و یک دختر جوان شده. پیراهن سیاهی به تن داره و و شاخ سروی هم به عنوان سمبل ایتالیایی جوان روی سینه زده. در اجتماع پسری به نام بولا نیز حضور داشت که به جما توجهی خاص نشون میداد و آرتور از این موضوع رنج می برد. بعد از پایان جلسه آرتور پیش جما میره و بهش میگه که نمیدونسته که اون هم عضو اجتماعه. جما میگه که هنوز عضو نیست. به خاطر اینکه یکی دوتا کار کوچیک انجام داده اینجاست. و بعد با هم به سمت خونه جما راهی میشن. آرتور به جما علاقه‌مند بود و از اینکه به همراه جما میرفت خیلی خوشحال بود. و بهش میگه امیدواره که جما و پدر هم به اونها بپیوندن. چون جنبه‌های مذهبی و اخلاقی این قضیه از جنبه‌های سیاسی اون بیشتره و کشیش‌هایی هم هستن که به این جنبش پیوستن. مسیح از همه انقلابیون انقلابی تره و چیزی که ایتالیا به اون احتیاج داره عشقه. وقتی کلمه عشق رو میگفت از شرم پیشونیش سرخ میشه. اون شب آرتور تمام مدت به جما فکر میکرد. با خودش میگفت هیچ وقت درباره عشقش به جما نمیگه چون جما خیلی پاکه و در اون عشقی جز عشق به ایتالیا وجود نداره. اکنون جما یک رفیق بود که دوستش میداشت. اونها میتونستن با هم کار کنن و حتی در راه جمهوری با هم بمیرن. عصر فردای اون روز پیش مونتاندی میره. در اونجا مدیر جدید پدر کاردی هم که به ظاهر خیراندیش بود حضور داشت. پدر آرتور و کاردی رو به هم معرفی میکنه و از کاردی میخواد که بعد از اون باز هم آرتور بتونه از کتابخونه دیر استفاده کنه. چند وقت بعد نزدیک تعطیلات عید پاک میشه. پدر جما از آرتور خواسته بود که تعطیلات رو با اونها سپری کنه. آرتور قبل از رفتن به تعطیلات به کلیسا میره و در اونجا با کاردی صحبت میکنه. کاردی از مدت آشناییش با مونتانلی میپرسه و آرتور میگه که حدود 7 ساله که مونتانلی رو میشناسه. یعنی از زمانی که 12 سالش بوده و مونتانلی تازه از چین برگشته بود. وقتی بچه بود پدرش مرده و مادرشون هم 1 سالی میشه که مرده و چند تا برادر ناتنی داره که به تجارت خانوادگی مشغولند و صاحبان کشتی‌های خط لندن هستند و مونتانلی همیشه محبت و توجه زیادی بهش داشته و ارتباط خوبی با هم دارند. دوران کودکیش رو در تنهایی گذرونده و به همین دلیل برای محبت‌های مونتانلی ارزش بیشتری قائله. کاردی میگه که اگر بعد از رفتن مونتانلی کسی رو برای اعتراف پیدا نکرده، خوشحال میشه که پیش اون اعتراف کنه. آرتور میپذیره و به جایگاه اعتراف میره. آرتور میگه که احساس حسادت و خشم به یک رفیق داره چون دیده که اون هم همون دختری رو دوست داره که آرتور بهش علاقه منده. اما نباید این احساس رو داشته باشه چون اونها پیوند رفاقت در کار بزرگ و مقدس دارن. پدر ازش میپرسه آیا چیز دیگه‌ای بر روح اون سنگینی میکنه؟ آرتور میگه که در جمعیت ایتالیای جوان که توش عضویت داره جمعیت کاری رو به اون سپرده که آرتور انتظار داشته به خودش سپرده بشه و اون کار وارد کردن کتب سیاسی از کشتی‌های بخار و پیدا کردن مخفیگاه برای اونها در شهر بوده و اون پسر خیلی شجاع و صمیمانه این وظیفه رو انجام داده چون اون یک میهن پرست واقعیه و جز علاقه و احترام هیچی براش نداره. اما از اینکه با دختر مورد علاقش نزدیکه و ارتباط داره به اون حسودیش میشه. پدر بهش میگه یک هدف بزرگ در راه رستگاری به اون سپرده شده. پس مواظب باشه که وجودش از حسادت و خشم آزاد باشه و به یاد داشته باشه که این چیز والا و مقدسه و قلبی که اون رو میپذیره باید از هر گونه اندیشه خودخواهانه پاک باشه. مأموریت اون مثل مأموریت کشیشانه. این عمل در راه خدا و مردم برای اکنون و همیشه است. آرتور یکه میخوره و از اینکه پدرکاردی مثل اون فکر میکرد بغض میکنه. بعد از ظهر اون روز آرتور توی اتاقش به تصویر سیاه قلم مونتانلی که چند روز پیش از روم رسیده بود نگاه میکرد که خدمتکار به اتاقش میاد و میگه چند افسر پلیس برای بازداشتش اومدن. بعد از اینکه پلیس تمام اتاق آرتور رو زیر و رو میکنه و به جز چند شماره روزنامه و چند شعر نیمه انقلابی نیمه عرفانی چیزی پیدا نمیکنه، آرتور رو با خودشون میبرن. بعد از اینکه اون چند روز در یک سلول کثیف و تاریک نگه داشته میشه، اون رو به اتاق بازجویی میبرن و سرهنگ ازش میپرسه که درباره ایتالیای جوان چی میدونه. آرتور میگه اون رو توی روزنامه هایی که چاپ شده خونده. سرهنگ میگه که این روزنامه ها خوندنشون ممنوعه و چجوری به دست اون رسیده. اما آرتور جواب نمیده. هر چقدر سرهنگ ازش میپرسه که چه کسی اون رو به این انجمن تشویق کرده یا چجوری وارد شده یا چی از این جمعیت میدونه، اما آرتور هیچ جوابی نمیده. و بعد ازش میپرسه که آیا شخصی به اسم بولا میشناسه؟ آرتور میگه خیر. سرهنگ صورت جلسه‌ای که اون روز همه با هم در جلسه امضا کرده بودن رو بهش میده. اما باز هم آرتور جوابی نمیده. سرهنگ که عصبانی شده بود برای به حرف آوردن آرتور دستور میده که چند روزی اونو توی یک سلول تاریک و کثیف و نمناک زندانی کنن. چند روز بعد دوباره به اتاق بازجویی برده میشه و دوباره همون سوال و جواب‌ها درباره بولا تکرار میشه و آرتور باز هم هیچی نمیگه. دوباره به سلول برگردونده میشه. آرتور در شرایط سختی بود و حتی زمان هم از دستش در رفته بود و از این میترسید که توی هزیون‌ها یا تحت فشاری که بود یک دفعه اسم یا حرفی بزنه و سعی میکرد که خودش رو با دعا کردن هوشیار نگه داره. اما حتی دعا هم جواب نمیده. و هر دفعه که به اتاق بازجویی میرفت بیشتر عصبیتر و خشمناکتر میشد. و برای اولین بار داشت به این نتیجه میرسید که نیروهای نهانی ممکنه در زیر متانت یک جنتلمن و یا پارسایی هر فرد مسیحی خفته باشه. و از این حالتهایی که بهش دست میداد، از این خشم زیاد و حرصی که نسبت به وضعیت داشت از خودش میترسید. در این مدت وکیل زندان که مرد خوشنیتی بود با اون رفتار خوبی داشت و گاهی باهاش صحبت میکرد. بعد از تقریباً یک ماه آرتور آزاد میشه. آرتور از اینکه هیچ حرفی نزده بود خوشحال بود. ولی وکیل برخلاف همیشه با آرتور سرسنگین بود. وقتی آرتور دلیل رو جویا میشه بهش میگه که چون بولا رو لو داده از دستش ناراحته. اما آرتور میگه که همچین کاری نکرده. وکیل میگه همه به بولا گفتن که به خاطر حسادت لوش داده چون هر دوتا عاشق یک دخترن. آرتور به نفس نفس زدن میفته و میگه که دروغه و حراسی ناگهانی و رعشه آور بر اون مستولی میشه. وکیل میگه از اونجایی که کاتولیکه در اعترافهاش حرفی نزده، چون شایعی درباره کشیشی پخش شده که جاسوس بوده و همه نشریات هم عکسش رو چاپ کردن. آرتور خشکش میزنه. وقتی پیش سرهنگ میره و میپرسه چه کسی اون رو لو داده، سرهنگ با لبخند میگه هیچ کس از کارهای خصوصی اون خبر نداشته و خودش بولا رو لو داده. آرتور خاموش میشه. نگاهی به صلیب بزرگ چوبی که روی دیوار آویزون بود میندازه و بعد کاغذ رسید آزادیش رو امضا میکنه. وقتی از زندان خارج میشه، جما که منتظرش بود به سرعت پیشش میاد و میگه که بعضی ها فکر میکنن که آرتور بولا رو لو داده، اما اون مطمئنه که اون هیچ وقت این کارو نمیکنه. به خاطر همین به دیدنش اومده. یه نامه وحشتناک نوشته شده و گفته شده که اون درباره کشتی‌های بخاری صحبت کرده و سبب بازداشت شدن بولا شده. اما هر کسی که آرتور رو بشناسه اینو میفهمه که این حرف کاملاً بیهوده است و فقط اشخاصی که اونو نمیشناسن از این موضوع ناراحت هستن. ولی آرتور میگه که این حرف درسته. جما خوشکش میزنه. با تعجب به آرتور نگاه میکنه. آرتور میگه اون بوده که این کار رو کرده، اما جما متوجه نیست. جما خودش رو عقب میکشه و سیلی محکمی به صورت آرتور میزنه و میره. غباری چشمان آرتور رو فرا میگیره. تا مدتی چیزی جز سیمای معکوس و سفید جما نمیدید. سپس به هوش میاد. نگاهی به اطراف میندازه و میفهمه که تنهاست. شب گذشته بود که آرتور به خونه برمیگرده. خدمتکار بهش میگه که برادرش و همسرش جولیا ازش خواستن که بیدار بمونه تا باهاش صحبت کنن. آرتور به اتاقش میره. اتاقش مثل قبل رفتن بود. روی زمین زانو میزنه که دعا کنه. با صدای بلند آغاز میکنه. ای خدای رحیم و توانا. سپس حرفشو قطع میکنه. دیگه چیزی نمیگه. به راستی جهان آنچنان تاریک مینمود که دیگه چیزی که بتوان به سود یا بر ضرر اون دست به دعا برداشت دیده نمیشد. مونتانلی بهش نامه زده بود که فردا میاد تا اون رو ببینه. تصمیم میگیره که خودش رو بکشه و میدونست که مرگش فقط برای مونتانلی سخت خواهد بود، ولی برای بقیه خیلی فرقی نداره. توی این فکر بود که در اتاقش به صدا در میاد. جولیا و برادرش داخل میشن. جولیا با خشم و غضب با آرتور رفتار بدی میکنه و بهش میگه که دیگه نمیتونه اینجا بمونه چون مایه آبروریزیه. آرتور چون به خودکشی فکر میکرد واسهش اهمیتی نداشت که اونا چی میگفتن و فقط جوابهای سربالا میداد. جولیا از دستش عصبانی میشه و به شوهرش میگه وقتی یه بچه نامشروع رو در ردیف اعضای خانواده قرار میدن همین میشه و کاملا وقتشه که بدون مادرش کی بوده و چرا اونها باید جور بچه‌ای رو بکشن که حاصل رابطه نامشروع یک کشیش کاتولیکه و بعد کاغذ مچاله شده ای رو از جیبش بیرون میکشه و اون رو به آرتور میده. آرتور نامه رو نگاه میکنه. نامه به خط مادرش و متعلق به 4 ماه قبل از تولد آرتور بود. متن نامه عبارت بود از اعتراف به شوهرش. در پایان هم 2 امضا وجود داشت. نگاه آرتور آهسته تا پایین صفحه می لرزه. از حروف کج و معوجی که نام مادرش رو تشکیل می داد به امضای مرتب و آشنای لورنزو مونتانلی می رسه. لحظه چشم به نامه می دوزه. سپس بدون ادای کلمه‌ای اون رو تا می کنه و روی میز می زاره. برادرش که از رفتار عجیب آرتور شوکه شده بود، جولیا را از اتاق بیرون میبره. آرتور ناگهان سرش رو به عقب میندازه و خنده سر میده. قهقه‌های خنده‌ای بود که از پی هم به گوش میرسید و چنان بلند و پر سر و صدا بود که برادرش رو دچار این تردید میسازه که مبادا این خنده ها انگیزه دیگه‌ای و سبکی رفتار داشته باشه. برادرش آرتور رو تنها میذاره و و بهش میگه که فردا راجع به این موضوع صحبت میکنن. اما آرتور میدونست که فردایی وجود نداره. وقتی آرتور تنها میشه، چکشی رو از روی زمین بر میداره و روی صلیب میفته. بر اثر صدای شکستگی ناگهان به خودش میاد. چکش هنوز توی دستش و قطعات صلیب شکسته اطراف پاش روی کف اتاق پراکنده شده بود. چکش رو به زمین پرت میکنه و میگه به همین سادگی. چه آدم ابلهی هستم. به خاطر این موجودات دروغگو و غلام صفت و این خدایان بیروح و گنگ همه این شکنجه های شرم و خشم و یأس رو متحمل شدم. تنابی آماده میکنه تا خودش رو به دار بیاویزه. چون همه اونها و کشیشان دروغ میگفتن. اما همه اینها پایان یافته بود. اکنون عاقل تر بود. تصمیم گرفت از این مردان پست کناره بگیره و زندگی رو باز از نو آغاز بکنه. میخواست با کشتی‌های باربری فرار کنه و از اونجایی که این حرفه برادرش بود میدونست که پیداش میکنن. اما به جز یک ساعت گرانبها پولی نداشت. کاغذی برمی‌داره و یادداشتی می‌نویسه. همان گونه که به خدا اعتقاد داشتم، به شما نیز معتقد بودم. خدا مصنوعی از گل است که اون رو میتونم خورد کنم. شما نیز با دروغی مرا فریب دادید. نامه رو تا میکنه و آدرس مونتانلی رو بر روی اون مینویسه. کاغذ دیگه‌ای بر میداره و روی اون مینویسه جسدم رو در حوضچه‌های بندر جستجو کنید. سپس کلاهش رو به سر میذاره و عازم رفتن میشه. هنگام خارج شدن از اتاق از برابر تصویر مادرش میگذره. سر بر میداره. نیشخندی میزنه و شونه هاش رو بالا میندازه. اون هم بهش دروغ گفته بود. از خونه خارج میشه و سمت بندر میره. کلاهش رو توی آب میندازه تا صحنه سازی کنه که انگار توی دریا غرق شده. توی خیابون یک ملوان رو میبینه و ازش کمک میخواد. ملوان بهش میگه ساعت گرون قیمتی که همراهش رو در ازاش بهش بده. آرتور ساعت طلایی زنونهی که با ظرافت منقوش و میناکاری شده بود رو بیرون میکشه. ساعت از آن مادرش بود و اکنون این مسئله هیچ اهمیتی نداشت. آرتور بهش میگه که بعد از اینکه سوار کشتی شد اون رو بهش میده. ملوان میگه با اینکه سر و وضع شیک و پیکی داره ولی احمق نیست. به آرتور لباسهای معمولی میده و اون رو سوار قایق میکنه و از گمرک ردش میکنه. وقتی سوار کشتی میشن ساعت رو از آرتور میگیره و اون رو به انباری کشتی میبره که مثل زندان تاریک و مرطوب بود و بوی تعفن و غیر قابل تحملی داشت. اما آرتور دیگه مشکلی باهاش نداشت. روی کف زمین دراز میکشه و برای اولین بار در تمام طول زندگیش بدون دعا کردن به خواب میره. دیگه بیش از این بت‌های شکسته و آبرو باخته‌ای که همین دیروز خدایان مورد پرستشش بودن به چیزی توجه نداشت. سیزده سال میگذره. شبی در ماه ژوئیه 1846 اعضای حزب مازینی و دیگر طرفداران جمهوری دموکراتیک و ایتالیایی متحد در فلورانس جمع شده بودند تا در خصوص سانسور شدیدی که روی نشریات اعمال میشد صحبت کنند. اونها میخواستن علیه جزوئیت‌ها اقداماتی انجام بدن، اما راهکارهایی که افراد جلسه همچون چاپ کردن نشریه یا حتی دادن دادخواست میدادن، هر کدوم مشکلات زیادی به همراه داشت و امکان موفق شدن در اونها هم سخت به نظر می رسید. اینکه حرفی رو در لفافه بپیچن طوری که از زیر تیغ سانسور رد بشه، ولی هر زحمت کش و صنعتگر بیچاره در پرتو نادونی و جهالتی که در اون هست مفهوم اون رو دریابه، به نظر عملی نمی رسید. تا اینکه ریکاردو به تنها زن جمع که خاموش روی نیمکت نشسته بود و همیشه بهترین نظرات رو میداد رو کرد و گفت: سینیورا بولا، نظر شما چیه؟ زن چشم‌های بسیار سیاه و اندیشناکی داشت، ولی اکنون که اونها رو بلند می‌کرد، برقی از شیطنت واقعی در اونها به چشم می‌خورد. زن میگه به نظرش این کاملاً درسته که اونها باید به طریقی با جزوئیت‌ها پیکار کنند، ولی به مبارزه طلبیدن صرف سلاحی ضعیف و گریختن از اون سلاحی کنده. ولی مهلکترین سلاح حجب کردنه. اگر یک بار موفق بشن جزوئیت ها رو مسخره کنن و مردم رو وادار کنن تا به اونها و ادعاهاشون بخندن، اینجوری بدون خونریزی اونها رو شکست دادن. یک نشریه هجایی بیشتر از یک نشریه جدی شانس فائق اومدن بر مشکل سانسور رو داره. اگر هم قرار در لفافه باشه، برای یک خواننده متوسط احتمال استنباط مفهومی دو پهلو از یک شوخی آشکار و احمقانه بیش از یک رساله علمی و اقتصادیه. اگر یه سری نشریه کوچک هجایی به شعر و یا به نثر با بهای نازل فروخته و یا به رایگان در خیابونها پخش بشه، سود بسیاری داره. اگر میتونستن نقاش زبردستی رو پیدا کنن که روح مطلب رو درک کنه، میشه اینها رو به صورت مصور در بیاره. ریکاردو دستش رو روی میز میزنه و میگه: عجب، اونها هرگز به فکر خرمگس نبودن. خرمگس یا فیلیس ریوارز که به نظر میاد اهل برزیله، یا دست کم در اونجا زندگی میکرد. اون تیز هوشترین و شوخ‌طبع‌ترین کسیه که تاکنون دیده. زخم شمشیر هولناکی نیز روی گونش داره. مخلوق عجیبیه. در کوهستان‌های آپنین به خاطر زبون تندش اون رو خرمگس می‌نامن. اون نیز از این لقب برای امضای مقالاتش استفاده می‌کنه و به هر زبانی که مطلب می‌نویسه با امضای خرمگس به همون زبان امضا میکنه. گراسینی میگه که اطلاعاتی درباره این آقا داره. شکی نیست که در اون یک ذکاوت سطحی و چشمگیر وجود داره. ولی به نظرش در استعدادش مبالغه شده. شاید هم فاقد شهرت نباشه، اما معتقده که شهرتش در پاریس و وین کاملا عاری از نقص نیست. به نظر میرسه که اون مردیه با ماجراهای بسیار و گذشته ای نامعلوم. گفته میشه که هیئت دوپره بر اثر نوع دوستی اون رو از نقطه‌ای در صحرای سوزان آمریکای جنوبی، در حالی که با خفت و توحش غیر قابل تصوری میزیسته، برداشته. اون هرگز به شکل قانع کننده‌ای درباره اینکه چگونه به این وضع گرفتار شده اظهاری نکرده. ریکاردو سخن اون رو قطع میکنه و میگه که اینکه اونها ریوارز رو در فلاکت و سرگردانی یافته بودن حقیقت داره. اون در جنگ به خاطر جمهوری آرژانتین اسیر شده و سپس گریخته و با قیافه های مبدل در اطراف کشور سرگردون بوده و میکوشید تا به بوینس آیرس بازگرده. اما داستان پذیرفتن از راه نودوستی جعل محضه. مترجم هیئت بیمار و ناگزیر به مراجعت شده بود. هیچ یک از فرانسویان نمیتونستن به زبانهای محلی تکلم کنند. بنابراین این پست رو به وی پیشنهاد کردند و اون 3 سال متمادی در معیت اونها به اکتشاف شعب فرعی آمازون پرداخته. اونها معتقد بودند که اگر وجود ریوارز نبود، اونها هرگز قادر به انجام مأموریت نمی شدن. پروفسور در حال گشتن بین توده نامه میگه که هنگامی که اونها گریختن و در معابر کوهستانی پنهان شدن، پلیس مشخصات ظاهریش رو به همه جا فرستاده بوده و بعد برگه ای رو بیرون میاره و بلند میخونه. فیلیس ریوارز مشهور به خرمگس. سن در حدود 30. محل تولد و اصل و نسب مجهول. محتملاً آمریکای جنوبی. حرفه روزنامه نگار. قد کوتاه. مو مشکی. ریش سیاه. سیاه چرده. چشم آبی. پیشانی باز و چهار گوش. بینی، دهان، چانه، علائم مخصوص، پای راست لنگ، بازوی چپ کج، دست چپ فاقد دو انگشت، زخم شمشیر تازه‌ای در صورت، مبتلا به لکنت زبان. توجه، تیرانداز بسیار ماهر. هنگام دستگیری باید دقت شود. بی‌پروایی محض با قیافه معصوم قابل اعتمادی که در موارد لزوم به خود می‌گیرد، او را در هر کاری موفق می‌سازد. و ادامه می‌ده: مطمئن باش که هرگاه مسئله پیکار با جزئیات‌ها در کار باشه، تمایل خواهد داشت. اون بی‌رحم‌ترین فرد ضد مذهبیه که تاکنون روی این مسئله تا حدی تعصب داره. اون بیقرارترین موجوده چون همواره کوچ میکنه. در پایان جلسه اعضای اجتماع درباره دعوت خرمگس رأی گیری میکنن و با اکثریت آرا قرار میشه که با اون برای نوشتن حجم صحبت کنن. چند وقت بعد شبی مارتینی به خونه جما میره تا با هم به مهمونی برن. جما پیراهنی رو پوشیده بود که مارتینی براش کادو گرفته بود. دوستی جما برای مارتینی بسیار ارزشمند بود. جما بدون اینکه خودش بدونه صاحب استعدادی نادر در تسکین دادن بود و مارتینی از مصاحبت با اون لذت می برد. هر دوی اونها اعضای فعال و وفادار حزب مازینی بودند. جما در کارهای سیاسی موجودی زیرک، خونسرد، منطقی، بی اندازه دقیق و کاملاً بی تعصب بود. کسانی که اون رو فقط در حین کارهای سیاسیش دیده بودند، اون رو یک مبارز آزموده، با انضباط، قابل اعتماد، شجاع و از هر حیث یک عضو با ارزش حزب، منتها فاقد چیزی در زندگی خصوصی می دونستند. از نظر مارتینی، اون شب یک مهمونی کسل کننده در پیش بود. در مهمونی، چند سفیر، دانشمند، گروه سیاهان، شاهزادگان روسی، اعضای انجمن ادبی و چند افسر فرانسوی و البته حجب نویس جدید به عنوان شمع محفل حضور داشتند. اگرچه گراسینی به عنوان میزبان مهمونی از ریوارز خوشش نمی اومد، اما میخواست خونش نخستین مکانی باشه که شیر جدید در اون به معرض نمایش گذارده میشه. جما از وجود ریوارز در مهمونی خبر نداشت. مارتینی به جما میگه که اون قطعاً از حجب نویس جدید خوشش نخواهد اومد. اون یک بزلگوی حرفه‌ایه که زبون تندی داره و با ظاهری بی‌اعتنا همراه رقاصه تئاتر زیبا که به اون چسبیده به دور جهان می‌گرده. درباره دستمزد هم میل داره به رایگان کار کنه. اکنون در بعضی از معادن برزیل سهم داره. همچنین در پاریس، وین و لندن به عنوان یک نویسنده انتقادی موفقیت عظیمی به دست آورده. به چندین زبان تسلط داره و در اینجا مانعی برای حفظ ارتباط مطبوعاتیش با
خارج وجود نداره. در نتیجه رسوا ساختن جزوئیت ها همه وقتش رو نخواهد گرفت. سینیورا گراسینی میزبان مهمونی از جما به خاطر شخصیت نیرومند و وزینش، صراحت صمیمانه و موقرش، تعادل فکری پایدارش و حتی به خاطر حالت خاص سیماش، یعنی همه اون چیزهایی که مورد علاقه مارتینی بود، نفرتی کینه توزانه داشت. هرگاه سینیورا گراسینی از زنی متنفر می شد، این نفرت رو به صورت مهری بی پایان نشون می داد. در اواخر شب، جما بدون اینکه کسی متوجه بشه، به مهتابی زیر پنجره های اتاق پذیرایی میره تا چند لحظه تنها بشینه. بلافاصله صدای گفتگو و گام هایی که در طول مهتابی نزدیک میشد به گوش میرسه. به سایه پناه میبره تا از نظر پنهان بمونه تا باز برای چند لحظه بر سکوت گرانبها دست بیابه. وقتی صدای گام ها و لحن تند و تیز سینیورا گراسینی قطع میشه، صدایی دیگر که به مردی تعلق داشت شنیده میشه. صدایی بسیار لطیف و خوش آهنگ با کشش خاص که با آهنگ خوش اون لطمه میزد. این کشش شاید تظاهر محض و یا به احتمال قوی نیز نتیجه یک کوشش دائمی جهت غلبه بر لکنت زبان بود. ولی به هر صورت لطفی نداشت. صدا میپرسه: گفتید انگلیسی؟ ولی بولا بدون تردید ایتالیایی خالصه. سینیورا گراسینی میگه اون بیوه جوانی بولای بی‌نواس که در حدود 4 سال پیش در انگلستان مرد. مرد میگه که این نام براش آشناست. آیا در آغاز کار ایتالیای جوان با اون ارتباط نداشته؟ سینیورا گراسینی میگه بله، اون در شمار جوانان نگونبختی بود که در سال 33 بازداشت شدند. البته چند ماه بعد آزاد میشه. 2 یا 3 سال بعد، هنگامی که حکم بازداشت دیگری براش صادر میشه، به انگلستان میگریزه. بعد در اونجا ازدواج میکنه. روی هم رفته ماجرای بسیار شاعرانه ای بود. خود بولای بی‌نوا نیز همیشه رفتاری شاعرانه داشت. اون به دلیل سل آب و هوای وحشتناک انگلستان را نمیتونست تحمل کنه. جما نیز تنها کودک خودش رو درست قبل از مرگ اون در اثر مخملک از دست داد. جما از اینکه 2 نفر درباره زندگی خصوصی اون صحبت میکردن خوشحال نبود. از جا بلند میشه و قدم در روشنایی میذاره. سینیورا گراسینی با دیدن جما بهش میگه که میخواسته اون رو با آقای فیلیس ریوارز که مایل با اون آشنا بشه معرفی کنه. جما نگاهی از روی کنجکاوی به اون میندازه و با خود فکر میکنه پس خرمگس اینه. ریوارز تعظیم نسبتاً مؤدبانه‌ای به اون میکنه، اما چشمانش با چنان حالتی بر سیما و پیکر اون خیره میشه که به نظر جما گستاخانه و فضولانه میرسه. ریوارز میگه گوشه دلانگیزی با چشمانداز زیبا یافته. بعد سینیورا گراسینی اون دوتا رو تنها میذاره. جما مایوس شده بود. اون انتظار داشت چهره ای رو ببینه که اگه مطبوع نیست دست کم مقتدر و جالب باشه. اما نمایان ترین چیزی که در ظاهر اون دیده میشد تمایل وی به شیک پوشی و چیزی نسبتاً بیش از تمایل به جسارتی محض در رفتار و گفتار بود. و اینکه مانند یک دورگه گندمگون و علی‌رغم پای لنگش همچون گربه‌ای چالاک بود. همه ی وجودش به نحو عجیبی شباهت به یک یوز پلنگ سیاه داشت. پیشونی و گونه چپش به سبب داغ طویل و بدمنظر یک زخم قدیمی شمشیر کاملاً از شکل افتاده بود. و جما متوجه میشه که هرگاه در صحبت به لکنت میفته همون طرف صورتش دچار تشنج عصبی میشه. اما اگر این نواقص نبود، زیبایی نسبتاً وحشی و غم‌انگیزی داشت. ولی به هر حال چهره گیرایی نبود. بلا فاصله با اون لحن نرم و نجوابارش باز ادامه میده که شنیده جما در جرایت مقالاتی می نویسه. جما با خشم میگه به ندرت می نویسه. سپس خرمگس رو ترک میکنه و به اتاق برمیگرده. وقتی وارد سالن میشه متوجه میشه که خرمگس با دوست دخترش که یک زن رقاص کلی زیبا بود اومده بود که این از نظر خیلی ها خوشایند نبود. خرمگس سمت دوست دخترش میره و اون رو به جما معرفی میکنه. زیتا بدون تردید همونطوری که مارتینی گفته بود به اندازه کافی از زیبایی بهره داشت. زیبایی وی یک نوع زیبایی زنده، حیوانی و وحشی بود. انسان از دیدن هماهنگی کامل و نرمش حرکاتش لذت می برد. بعد از کمی جما و مارتینی مهمونی رو ترک می کنن. در راه بازگشت مارتینی درباره خرمگس از جما می پرسه و جما میگه که نظرش اینه اگه دیگه هیچگاه اون رو نمیدید بسیار خوشحال می شد. هرگز کسی رو تا این اندازه خسته کننده ندیده بود و در عرض 10 دقیقه اون رو دچار سردرد کرده بود. مانند یک دیو بیقرار و انسان نماست. مارتینی میگه میدونسته که از اون خوشش نمیاد. چون مارتینی هم همین حس رو بهش داره و از نظرش اون غیر قابل اعتماده. خرمگس در نزدیکی خونه زیتا ساکن شده بود. وی تا اندازه خوشگذرون و بسیار مرتب و خوش‌سلیقه بود. اونها انتظار داشتن با مردی روبرو بشن که در سرزمین‌های وحشی آمازون با سلیقه ساده تری زیسته. اما با دیدن کروات‌های تمیز، ردیف چکمه‌ها و انبوه گل‌هایی که همیشه روی میز تحریرش قرار داشت، دچار شگفتی شدند. روی هم رفته با اون به خوبی کنار اومده بودن. خرمگس نسبت به همه مخصوصاً اعضای ملی حزب مازینی رفتاری مهمون نوازانه داشت. ولی ظاهراً جما و مارتینی از این قاعده مستثنا بودند و نسبت به یکدیگر احساسی جز نفرت نداشتند. روزی مارتینی به دیدن جما میاد و یک دست نوشته برای نشریه جدید رو به اون میده و بهش میگه که خرمگس نوشته جدیدی برای نشریه آماده کرده. مضمون نشریه یک قطعه هجایی درباره شور شدیدیه که به خاطر پاپ هنوز در ایتالیا انعکاس داره و مانند همه نوشته های خرمگس تند و کینه جویان است. اگرچه مارتینی و اعضا با میزان تندی نوشته موافق نبودند، اما جما اعتقاد داشت اگرچه لحن تند و کینه‌جویان است ولی متاسفانه همه چیزهایی که توی مطلب گفته حقیقت داره و از توصیف‌های ریوارس خوشش اومده. مارتینی بهش میگه که حس میخواد که اون به دیدن خرمگس بره و ازش بخواد که لحن مقاله رو ملایم تر کنه، چون تنها کسیه که حتما میتونه اون رو به راه بیاره. اگرچه جما رابطه خوبی با خرمگس نداشت و به نظر شخص مناسبی نبود، اما به خونه خرمگس میره. خرمگس هم از دیدن جما تعجب میکنه. جما بهش میگه که دلیل اومدنش اینه که اکثر اعضا اگرچه نشریه اون رو از نظر نوشته ادبی می ستایند ولی بر این عقیده‌اند که این نشریه در شکل کنونی چندان مناسب چاپ نیست. اونها از این بیم دارند که مبادا لحن تند اون کسانی رو که یاری و حمایتشون برای حزب با ارزش رو برنجونه و از اونها جدا بشن. خرمگس یک شاخه گل داوودی از گلدون روی میزش بر میداره و آروم به پرپر کردن گل برگاش میپردازه. جما به محض دیدن این حرکت و دست لاغر اون که گلبرگ ها رو دونه دونه به زمین میریخت ناراحتی شدیدی در خودش احساس میکنه. گویی این حرکت رو در جایی دیده. خرمگس با لحن سرد و ملایم میگه که این نوشته از نظر ادبی کاملا بی‌ارزشه، اما درباره رنجوندن این همون چیزیه که مورد نظر اونه. جما میگه که کاملا باهاش موافقه و به نظرش متنی که نوشته حقیقت داره و اگر تغییری توی اون ایجاد بشه از ارزشش کم میکنه. ولی چون کل حزب معتقدن که بهتره یه ذره لحن مقاله ملایم تر باشه، اون هم همین نظر رو داره. خرمگس میگه باید به این تصمیم کمیته گردن بده، ولی باز بر این عقیده است که کمیته نیروی فکری خودش رو در هر دو جبهه بیهوده تحلیل میبره و موسیو مونتانلی رو در این میانه به حال خودش میذاره. جما تکرار میکنه موسیو مونتانلی، اسقف بریزیگلا. خرمگس میگه پاپ جدید اون رو به مقام کاردینالی رسونده. بعد نامه ای از جیبش در میاره و اون رو با لکنت بسیار برای جما میخونه. در نامه نوشته شده بود که ریوارز به زودی میتونه مونتانلی، اسقف بریزیگلا که یکی از بدترین دشمنان کاردینال لورنزو رو در ایتالیا ملاقات کنه. نویسنده نامه ذکر کرده بود اون یا فرومایه بی اندازه هوشیار و یا بزرگترین احمقیه که تا حالا زاده شده. نکته عجیب اینجاست که تا اونجایی که معلومه نه رشوه میگیره و نه معشوقه ای داره. جما از خرمگس میپرسه که آیا از اظهارات خبررسونش مطمئنه؟ خرمگس میگه که از وضعیت زندگی خصوصیش مطمئن نیست، اما در مورد مأموریتش به نویسنده اعتماد داره. البته این نامه کاملا خصوصیه و نباید جز احزاب کمیته کس دیگری از این مطلب آگاه بشه. جما میگه با توجه به این مکالمات پس به کمیته این خبر رو میده که لحن نوشته ملایم تر خواهد شد. خرمگس اخماش توی هم میره و میگه اگر سنگین بنویسه مردم درک نمی کنن. اگر کینه توزانه نباشه کسل کنند است. اما کدوم یکی از این دو رجحان داره؟ به چاپ برسه و ارزش چاپ شدن رو نداشته باشه و یا ارزش چاپ شدن رو داشته باشه و به چاپ نرسه؟ جما میگه که اون مجبور نیست که تغییر بده، اما اگر انتقاد از اشخاص رو حذف کنه قطعا به چاپ میرسه. خرمگس آهی میکشه و قبول میکنه، اما به این شرط که هنگامی که عالی جناب کاردینال در فلورانس ظاهر شد، جما و کمیته نباید با کینه‌جویی اون نسبت به هر شکلی که باشه مخالفت کنن. جما متوجه دست‌های لرزون خرمگس میشه و واسش عجیبه و میگه که بهتره مطلب رو شخصا با بقیه اعضای کمیته در میون بذاره. خرمگس نظر جما رو در مورد مونتانلی میپرسه. جما که از سوال آشفته شده بود و خاطرات دیرین و تلخ رو در خاطرش زنده کرده بود، میگه درست نمیدونه. وقتی دختر جوونی بوده، اطلاعاتی درباره اون داشته. در اون زمان اون کانن و مدیر سمیناری علوم الهی ایالاتی بود که در اون زندگی میکرده و چیزهای زیادی دربارش از کسی که اون رو از نزدیک میشناخته شنیده که هرگز مطلب بدی رو نگفته. به عقیدش دست کم در اون روزها مرد به راستی برجسته‌ای بود، ولی این مربوط به گذشته دوره و اکنون شاید تغییر کرده باشه. قدرت غیر مسئول بیشتر اشخاص رو به فساد سوق میده. خرمگس میگه که اگر اون شخص فرومایه نباشه، آلت دست فرومایگانه و این هر دو از نظرش یکسانه. اگر سنگی با قصد نیک هم در سر راه انسان قرار بگیره، با باز باید اون رو به سوی دیگه‌ای پرتاب کرد. جما با افکار پریشون پای در خیابون میذاره و با خودش میگه سنگ رو چگونه باید از سر راه به سوی پرتاب کرد؟ اگر منظورش فقط حجم بود، پس چرا اون رو با چنین نگاه وحشتناکی بیان کرد؟ چند وقت بعد مونتانلی به فلورانس میاد. اون یک واعظ مشهور و نماینده رفرم پاپ بود و مردم مشتاقانه در انتظارش بودند.
تقوای غیرقابل ایراد زندگیش در میون مقامات عالی رتبه کلیسای روم آنچنان پدیده نادری بود که بتونه توجه مردمی رو که اخاذی، اختلاس و عشقبازی‌های رسوا رو ملازمه تغییرناپذیر حرفه اسقفی می‌دونستان جلب کنه.
از طرفی استعداد اون به عنوان یک واعظ به راستی درخشان بود و با صدای گوشنواز و شخصیت برجسته در هر موقع و هر جا میتونست خودش رو نشون بده. گراسینی طبق معمول همه توانش رو به کار برد تا شخصیت مشهور تازه وارد رو به خونه خودش بکشونه. ولی مونتانلی شکار سهو الوصولی نبود و هر دفعه با یک بهانه‌ای دعوت رو رد میکرد. مارتینی پیشنهاد قدم زدن به جما میده و جما هم میپذیره، به شرط اینکه از مسیری برن که مونتانلی زمان بازگشت از کلیسا از اونجا عبور میکنه تا اونو ببینه. چون از دو روز بعد از مرگ آرتور اون رو ندیده و میخواد ببینه چه تغییراتی کرده.
در هنگام پیاده روی از کنار رودخونه عبور میکردن و جما پریشون خاطر با قیافه‌ای که مارتینی از دیدن اون بیزار بود بر سطح آب خیره مینگریست.
مارتینی به جما میگه آیا میخواد بذاره که اون خاطره محنتبار تا آخر عمر دست از سرش بر نداره؟ همه اونها در 17 سالگی مرتکب خطایی شدن. جما با افسردگی پاسخ میده که همه در 17 سالگی عزیزترین دوست خودشون رو نکشتن. و بعد از کمی ادامه میده این مرد چه صدای دلنشینی داره. حالت اون رو در صدای هیچ انسانی نشنیده و این خود نیمی از راز نفوذ اونه. مارتینی تایید میکنه که صدای شگفت‌انگیزی داره، ولی گذشته از صداش تقریباً بزرگترین واعظیه که تاکنون دیده، ولی معتقده که راز نفوذ اون به سبب زندگیه که تقریباً از اسقف‌های دیگه برجسته تره. اون همچون مقدسی مورد احترامه و مردم رومانی معتقدن که هیچ کس تا کنون ندیده که اون دروغ بگه یا مرتکب عمل غیر عادلانه بشه. اما جما جواب میده که این حرف درست نیست. خود اون این رو بهش گفته. اونها در طول این چند سال با یکدیگر دوست بودن. اما هرگز اون چرا که واقعاً بر سر آرتور اومده براش تعریف نکرده. مارتین میگه جوانی هنگامی که در بستر مرگ بود ازش میخواد که همیشه در کنار جما بمونه و تا اونجایی که میتونه دوست جما باشه و مانع از فکر کردنش به این ماجرا بشه و تمام این سالها تلاش کرده که این کار رو بکنه، هرچند که براستی موفق به این کار نشده. جما میگه بدون دوستی اون با وضع ناگواری روبرو میشد. جما با نگاهی خیره بر آب ادامه میده مونتانلی در اون روزها کانن بود و مدیریت سمیناری علوم الهی پیزا رو بر عهده داشت و به آرتور درس فلسفه میداد. اونها همدیگر رو بسیار دوست می‌داشتن. به دو دلداده بیشتر شباهت داشتن تا یک معلم و شاگرد. آرتور تقریباً زمینی رو که مونتانلی بر روی اون راه می‌رفت رو می‌پرستید و به خاطر داره روزی بهش گفته بود اگر روزی پدر رو از دست بده خودش رو غرق می‌کنه. و اما درباره موضوع جاسوسی. فردای اون روز پدر جما و برادر ناتنی آرتور یعنی برتن‌ها منفورترین اشخاص برای یافتن جسد در لایروبی حوضچه پرداختند و جما نیز در اتاق خودش نشسته بود و با خودش به اون چه کرده بود فکر میکرد. پدرش درباره نامه ثانویه جوانی که از زندان رسیده بود میگه و اینکه اونا در نامه اطلاع دادند که درباره کاردی و فریب خوردن آرتور در موقع اعتراف مطالبی از زندانیان شنیده و اینکه حداقل آگاهی از بیگناهی آرتور اونا رو تسلی میده. البته پدرش راجع به سیلی چیزی نمیدونست. فردای اون روز مونتانلی به دیدن پدر جما میاد. وقتی که داره میره، جما توی باغ پیش مونتانلی میره و میگه که دختر دکتر وارنه و اون آرتور رو کشته و همه چیز رو بهش میگه. اما مونتانلی گفته دخترم آسوده خاطر باش. اون قاتله نه جما. اون آرتور رو فریب داده و اون فهمیده و بعد بدون ادای کلمه ای میره. عصر همون روز شنیده که مونتانلی بر اثر حمله قلبی توی خیابون به زمین افتاده. بعد از اون به خاطر حالت روحی که داشته پدرش جما رو به انگلستان میبره. بعد از فوت پدر با جوانی ازدواج میکنه. چون به خاطر خاطره وحشتناک مشترکی که داشتن، رنج مشترکشون اونها رو به همدیگه نزدیک میکرد. مارتینی میگه شاید از جانب جما این درد مشترک دلیل بوده، اما جوانی از روز اول که جما رو دیده تصمیم به ازدواج با اون داشته. همون موقع کالسکه مونتانلی رد میشه و جما اون رو میبینه. صورتش از خستگی و بیماری قلبی دوران کهولت پیر شده بود، چنان که پژمردگی و ناامیدی مونتانلی رو انعکاس میداد. جما میگه همیشه با خودش فکر کرده که منظورش از فریب دادن چی بوده. گاهی از خاطرش میگذشته که شباهت ظاهری بسیار عجیبی میون اون دوتا وجود داشته و فقط جما نبوده که متوجه این موضوع شده بود. در ارتباط بین اعضای خانواده برتن هم نکته مرموزی وجود داشت. مادر آرتور یکی از مهربون ترین زنانی بوده که جما دیده بود. چهرهش و خصوصیات اخلاقی شبیه آرتور بود. اما همیشه مانند یک جنایتکار تحت تعقیب کمی وحشت زده به نظر می رسید. همسر ناپسریش رفتار خیلی بدی باهاش داشت. رفتار خود آرتور تضاد حیرت انگیزی با خانوادش داشت و گاهی با خودش فکر میکرد آیا واقعاً آرتور یک برتن بود؟ مارتینی میگه شاید شایعه‌ای که درباره قضیه مادرش وجود داشت باعث مرگ آرتور شده، نه ماجرای کاردی. جما سرش رو تکون میده و میگه اگر چهره آرتور رو در اون لحظه که بهش سیلی زده میدید این فکر رو نمیکرد. شاید اون فرضیاتی که درباره مونتانلی وجود داره صحت داشته باشه، اما اون خودش میدونه که چه کرده. ناگهان صدای چندشاور نرم و بیروحی به گوش میرسه که با تمسخر درباره مونتانلی صحبت میکرد. خرمگس به اونها سلام میکنه. جما با صورت رنگ پریده و با صدای ضعیف کالسکه رو صدا میزنه تا به خونه برگرده. موقع سوار شدن جما، خرمگس خم میشه تا روپوش جما را از روی چرخ کنار بزنه. ناگهان چشمانش رو متوجه چهره جما میکنه. جما با سیمای تقریبا وحشت زده خودش رو کنار میکشه. بعد از حرکت کردن جما به مارتینی میگه بهتره که گذشته وحشتناک رو فراموش کنه و دیگه دربارش حرف نزنه، چون روی اعصابش تأثیر میذاره و باعث میشه هر گونه تصورات امکان پذیر رو به مخیلش راه بده. از این پس دیگه هیچ وقت در این باره صحبت نخواهد کرد، وگرنه همیشه در چهره همه کس یک شباهت خیالی با چهره آرتور میبینه. این نوعی وهم همچون کابوسیه که در روز روشن به انسان دست میده. چون موقع سوار کالسکه شدن، وقتی اون مردک خودنما پیششون اومده، گمان کرده آرتوره. اپیزود اول کتاب خرمگس به پایان رسید. در اپیزود بعدی دنباله داستان رو واسه‌تون تعریف میکنم. امیدوارم که تا اینجای کتاب از شنیدنش لذت برده باشید. لطفاً کتاب‌های خوب رو به من پیشنهاد بدید تا همه بتونیم از داستان‌های زیبا لذت ببریم. پادکست کتاب داستانی به صورت ماهانه منتشر میشه و شما میتونید اون رو در همه اپلیکیشن‌های پادکست گیر و کانال تلگرام ما گوش بدید و برای دریافت اخبار پادکست ما به اینستاگراممون مراجعه کنید.